والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على
دکتر رفیعی.
مردم نیکی اونه که اونی که دوست داری در راه خدا بود. حضرت زهرا به حسب نقل لباس عروسی داد، سه شب نانی که خودش میخواست بخوره داد در راه خدا. لن تنالوا البر، دوباره آیه رو خوند، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. رفت و فکر من چی دارم که خیلی دوستش دارم. یه باقی داشت آقا تو مدینه، چشمه آب توش جاری، درآمد بالا، باغش زبان زد بود، یک باغ پر آب، پر میوه، پر محصول. اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله این مما تحبونه، من خیلی دوستش دارم، همین رو میخوام انفاق کنم. نبی مکرم اسلام فرمودن ربح مال رابح، این یک کار سودمندی است، این یک معامله سودمندی با خداست، عیبی نداره. ولی توصیه من این است به خیشاوندات انفاق کن، چون اول آدم از فامیل شروع میکنه کمک رو، رفع نیاز رو. به خیشاوندان فقیر آقا باغ رو داد، این میشه استفاده از قرآن. افلا یتدبرون ال... همسر هارون الرشید زبیده داشت قرآن میخوند، مادر امینه دیگه، ایشون یه قرآن مرصعی داشت خیلی گران قیمت بود، با طلا و با نقره تزیین شده بود، یه قرآن ویژه‌ای بود و قیمت بسیار بالایی داشت، خیلی این قرآن رو دوست داشت. داشت میخوند، رسید به این آیه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. گفت خدایا من این قرآن رو خیلی دوست دارم، اینو میدم میفروشم، پولشو میام در کنار خانه تو چاه آب میزنم، که هنوزم معروفه چاهای آبی که به زبیده منسوب است در سرزمین حجاز. قرآن رو داد، طلاها و نقره ها و پولشو داد، چاه آب برای حاجیا در خانه خدا زد. لن تنالوا البر، این تدبر در قرآن اینه. من یه خاطره ای از یه آقای ژاپنی خواندم، خیلی جالبه برای شما بگم. تو این مجله بله الرابطه العالم الاسلامی، رابطه العالم الاسلامی، آدرسش هم بدم خدمتتون، یک دانشمند، یک شخصیت ژاپنی، خوب دقت کنید، به نام ناکامورا که مسلمان شده، ایشون میگه من خودم تحقیق کردم، با یه مهندس مسلمون رفیق شدم و رفتم مسلمان شدم. حالا عرضم اینجاست، دو تا دختر داشتم، اینا تو توکیو تحصیل میکردن، دلم میخواست اینا مسلمان بشن، خیلی دوست داشتم اینا هم به مثل من مسلمان بشن، اما اینا مسیحی بوده. به این رفیقم که مهندس اسلامیست گفتم تو میشه به این دخترای من به خونه صحبت کنی، بلکه اینا رو جذب به اسلام کنی. میگه ایشون آمد در توکیو منزل ما، این مهندس مسلمان با دخترای من گفتگو و صحبت. یکی از دخترای من گفت که اول شما ببینم نظر این قرآن شما راجع به زن چیه. فهمیدم ذهن اینا رو مسموم کردن، شبه افکنی هایی که الان میکنن علیه قرآن، علیه اسلام، که حقوق زن نادیده گرفته شده چه و چه. خود اونها زن رو تبدیل کردن به یک کالا، به یک ابزار توی غرب، به یک وسیله جذب شهوت، وسیله در واقع تبدیل به یک لاابالیگری و اباهیگری. اسلام برای زن کرامت قائله. میگه من گفتم من یک آیه قرآن بهتون میگم، خود تو روش فکر کن. آیه 35 سوره احزاب رو نوشتم بهشون دادم. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین ده مورد خدا تو این آیه زن و مرد رو کنار هم گذاشت. مسلمانی مسلمین مسلمات، ایمان مؤمنین مؤمنات، صداقت صادقین صادقات، صبر صابرین صابرات، ده مورد ذاکرین ذاکرات دادم به اینا. و میگه یه هفته بعد آمدن گفتن آقا ما اومدیم جفتمون مسلمان شیم. عجب کرامتی، تدبر در این آیه ما رو به اسلام کشان. اسلام تو تمام ارزش ها، ارزش چی آقا؟ اسلام، ایمان، صبر، عزیز من نفقه، ارث، دیه، اینا یه مسائل مادی و ظاهری است، اینا ارزش نیست که. بالاخره مخارج مرد و پسر بیشتر، ارثش دو برابر. دیه یه کسی که مرد خانه رو از دست میده، بالاخره اون خانم که زندگی میکنه، مادرش، فرزندش نیاز به تأمین زندگی دارن، دیه بالاتره. ارزش ایناست، صبر، صداقت، ذکر، اسلام، عمل صالح، ایمان. میگه ما دیدیم اسلام تو تمام ارزش ها زن و کنار مرد گذاشته، هیچ فرقی هم قائل نشده. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین دیدیم این دین شایسته پیروی است. آقای ناکامورا میگه تو این مجله تو مصاحبهش، جفت دخترای منو تدبر در آیه 35 سوره احزاب مسلمان کرد و به رسالت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اعتقاد پیدا کردن.
پخش شبکه رادیویی تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
روزگار لحظه سال قرن هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزار ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهاد پنجم با عنوان اشک پانزدهم در حدود سالهای سوم چهارم پیش از میلاد بر تخت امپراتوری اشکانیان نشست. او فرزند فرهاد چهارم و از مادری رومی بود که به عنوان کنیز پیشکشی از سوی دربار امپراتور روم اکتاویانوس برای پدرش فرستاده شده بود. نام این کنیز موزا بود. فرهاد چهارم پس از به دنیا آمدن این فرهاد که او را فرهادک هم نامیده اند، همه پسران دیگر خود را به دربار روم فرستاده بود. ظاهراً دلیل این کار این بوده است که فرهاد چهارم مدعیان احتمالی سلطنت را از دربار دور کند. فرهادک پس از بر تخت نشینی از اکتاویانوس خواست که برادران او را به ایران بازپس فرستد. امپراتور روم هم که پسران فرهاد چهارم را همچون وثیقه دوستی دربار ایران در دست داشت، نه تنها این درخواست را بر نیاورد، بلکه آمرانه از فرهادک خواست تا سپاهش را از ارمنستان بیرون بکشد و عنوان شاهی را هم که با کشتن پدرش فرهاد چهارم غصب کرده بود از روی خود بردارد. فرهادک هم در پاسخ مخالفی که به امپراتور روم داد خود را شاهنشاه خواند و درباره امپراتور روم هم تنها به عنوان خشک و خالی سزار بسنده کرد. سرانجام سزار برای سامان دادن به امور نوه خود کایوس را به آسیا فرستاد. فرهاد پنجم نیز که از نگاه غیر دوستانه مردم نسبت به خودش آگاه بود، چون زمان را آماده جنگی تازه با رومیان نمی‌دید، از در آشتی درآمد. او خوب می‌دانست که اگر هم ایرانیان پدرکشی او را به سبب تکرار در آن روزگار امری معمول بدانند، در موضوع اصالت او به خاطر مادرش که کنیزی رومی بود مسئله دارند و می توانند در صورت تیرگی اوضاع بر او بشورند. حضور شاهزادگان اصیل اشکانی در روم نیز مزید بر علت بود. رومی ها هرگاه که فرصت را مناسب تشخیص می دادند، می توانستند یکی از این شاهزادگان را به سلطنت بردارند و روانه ایران کنند و از نامحبوب بودن فرهادک در میان مردم بهره بگیرند. در سال دوم پیش از میلاد، فرهادک و کایوس در جزیره‌ای در میان فرات با هم ملاقات کردند. اینک فرهادک برخلاف تقاضای نخستین خود از امپراتور روم تعهد کرد که در صورتی که برادران او در روم نگهداری شوند، از دخالت در امور ارمنستان خودداری کند. کایوس نیز با این شرط موافقت کرد و دوباره پیمان دوستی در فضایی از ضیافت‌های متقابل بسته شد. کمی بعد فرهادک در شورشی داخلی جان باخت. چون آخرین سکه‌ای که از او بر جای مانده در سال 4 میلادی ضرب شده است، میتوان این سال را سال کشته شدن او دانست. از فرهادک سکه‌هایی هم به جای مانده است که در یک سوی آن رخ فرهادک و در سوی دیگر رخ مادرش موزا دیده می‌شود. این سکه‌ها که به سکه موزا معروفند و بسیار نادر هستند، از با ارزش‌ترین سکه‌های اشکانی به شمار می‌روند و به سکه دورخ مشهور هستند. بد نیست این را هم بدانیم که همه سکه‌های اشکانی سیمین بودند و تا به حال در میان آنان سکه زرین به دست نیامده است. در هر حال تاریخ جز سکه‌های موزا از فرهاد پنجم اشک 15 اشکانی چیز چندانی به یاد ندارد. چه فرهادک خود نیز از چنان شخصیتی برخوردار نبود که بتواند در مدت 5-6 سال امپراتوری نامی از خود بر جای بگذارد. با مرگ فرهادک آشفتگی در دربار اشکانی بیش از پیش نمایان شد. از آنجا که فرهاد پنجم هیچ وارثی از خود به جای نگذاشته بود، مجلس مهستان نیز نتوانست کسی را به امپراتوری اشکانیان برگزیند. ناگزیر بزرگان اشکانی فردی به نام اورود که او را باید اورود دوم بنامیم به شاهی برگزیدند. از این اورود و نیاکانش هیچ نشانی در دست نیست. البته امکان برگزیدن یکی از شاهزادگان اشکانی که در روم میزیستند نیز بود، اما گویا بزرگان با این امر مخالفت کردند. از میان تاریخ نویسان عهد باستان، بوزفوس تنها مورخی است که درباره اورود دوم خبر کوتاهی آورده است. این اورود که او را اشک 16 مینامیم، به سبب بدخویی و قساوت بیش از حد خود پس از مدت کوتاهی در یک شکار یا مهمانی از میان برداشته شد. مورخان این رویداد را در سالهای 6 تا 7 میلادی ثبت کردند. از اورود دوم اشک 16 سکه ای هم به جای مانده که تاریخ ضرب آن 317 سلوکی برابر با سال 6 میلادی است. پیش از این رویدادهای تاریخی در سالهای پیش از میلاد بود، اما از این پس وارد بخش دیگری از تاریخ گذاری و گاه شماری می شویم. سالهای میلادی. پس از اورود دوم، ونون بر تخت امپراتوری اشکانیان تکیه زد. ونون یکم که باید او را اشک 17 بنامیم. درباره آغاز فرمانروایی ونون گزارش کوتاه جالبی از سالهای 4 تا 6 میلادی داریم که از نظر محتوا منحصر به فرد است. تیبریوس نویسنده رومی از ورود هیئتی پارتی به روم خبر می‌دهد که قصد داشتند از یکی از پسران فرهاد 4 که در آنجا زندگی می‌کرد تقاضا کنند که امپراتوری اشکانیان را بپذیرد. این گزارش از نادر گزارش‌هایی است که به رغم کوتاهی خود نشان از وجود قانون و انضباط خاصی برای انتخاب شاه در زمان اشکانیان دارد و نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس مهستان اوضاع را به خوبی زیر نظر داشته‌اند و دشواری‌هایی که فاصله زیاد می‌توانسته است در آن روزگاران فراهم آورد برای پیاده کردن برنامه‌ای قانونی مانعی ایجاد نمی‌کرده است. همچنین در این گزارش شکیبایی و آرامش دربار و هیئت حاکم تا رسیدن امپراتور منتخب جالب توجه است. به ویژه اینکه ظاهراً ونون به سفیران پارتی پاسخ مثبت نداده است و سپس در سال 11 میلادی با رسیدن هیئت ایرانی دیگری به روم و درخواست دوباره مجلس مهستان تن به فرمان روایی داده است. امپراتور روم نیز که این موضوع را افتخاری برای کشور خود می دانست با حرکت شاهزاده پارتی از روم موافقت کرد و ونون در میان شادی گروهی از بلند پایگان دربار اشکانی وارد پایتخت ایران شد. به گمان آن گروهی که اورد یکم را به سلطنت برداشته بود نمی توانست به راحتی به سلطنت کسی که از روم باز خوانده شده است تن در دهد. ظاهراً به هنگام گزینش امپراتور جدید اشکانی اختلاف عمیقی در میان بلند پایگان و اعضای مجلس مهستان وجود داشته است. مخالفان می توانستند آوردن شاهی را از روم دون شأن دربار اشکانی بدانند که با غرور زیادی با به نمایش گذاشتن سر کراسوس روم را از پای در آورده و شکست داده بود. در این میان طبیعی است که اقامت در روم تا حدودی رفتار ونون را هم دگرگون کرده باشد. برای نمونه او با شکار که یکی از علاقه های شاهان اشکانی بود بیگانه بود و سوار شدن بر اسب را هم دوست نداشت و می‌خواست که مانند امپراتوران رومی با تخت روان جابجا شود. اشک 17 همچنین خوراک رومی را بر ایرانی ترجیح می‌داد و هم صحبتان خود را از میان یونانیان برمی‌گزید و این رفتارها با خلق و خوی اشکانیان یا ایرانیان سازگاری نداشت. خلق و خوی ونون به وجهه و چهره او آسیب زد و بلند پایگان دربار را که وجود او را تهدیدی برای اعتبار دولت اشکانی میپنداشتند به یاد مدعی دیگری از سلطنت انداخت. این مدعی شاهزاده اردوان بود که در میان قوم پارتی داهه میزیست، همان داهه هایی که اشکانیان از میان آنان برخاسته بودند و گاه که در تنگنا قرار می گرفتند به میان آنان پناه می بردند. اردوان در این زمان فرمانروای ماده کوچک یا همان اتروپاتن بود و احتمالاً در سال 10 میلادی به شاهی برگزیده شد و ونون ناگزیر به درگیری با او برخاست. از این تاریخ که احتمالاً پارت‌ها دو شاه داشتند، سکه‌هایی از دو پادشاه از سال 10 میلادی موجود است. باری در جنگی که روی داد، نخست پیروزی با ونون بود، اما به زودی اردوان با سپاهی نیرومندتر به قلمرو فرمانروای خود یعنی ماد بازگشت. در رویارویی دوم اردوان پیروز شد و پیروزمندانه پای در تیسفون گذاشت. ونون نیز با گروهی اندک از هواداران خود نخست به سلوکیه گریخت و سپس به ارمنستان رفت. در این هنگام شاه ارمنستان تصادفاً از گردونه خارج شد و تخت پادشاهی خالی ماند. ونون مطمئن از نظر مساعد روم سفیری به آنجا فرستاد تا موافقت دربار روم را دست کم برای سلطنت خود بر ارمنستان فراهم آورد. اما اردوان تیبریوس امپراتور روم را با تهدید به جنگ واداشت تا ونون را وادار به ترک ارمنستان و اقامت در سوریه کند. ونون چند سال بعد در سال 19 میلادی آهنگ فرار از کیلیکیه را داشت که کشته شد. مدت سلطنت او باید کم و بیش یک سال بوده باشد. برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبرها من آل جعفر در خدمت شما هستم. امروز پنجشنبه 6 آذر 1399 هجری شمسی، 10 ربیع الثانی 1442 هجری قمری و 26 نوامبر 2020 میلادی است. رهبر معظم انقلاب در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در پیامی بسیج را یادگار درخشان امام راحل، ثروتی بزرگ، ذخیره خداداد ملت ایران، مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت خواندند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد اگر روحیه بسیجی در مبارزه با فساد، مطالبه حقوق عامه بر زمین مانده و نادیده گرفته شده، به کمک بیایید بسیاری از مشکلات کشور به راحتی حل می شود. همزمان با 5 آذر سالروز تشکیل سازمان بسیج مستضعفان، بیش از 8000 طرح ملی در حوزه جهش تولید و اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. فرمانده کل سپاه در مراسم افتتاح شماری از این طرح‌ها گفت دشمن از ضربه فیزیکی به نظام جمهوری اسلامی ایران ناامید و مایوس و جنگ نظامی از برنامه‌هایش خارج شده است. در جلسه هیئت وزیران، راهکارهای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور دستورات لازم را به دستگاه‌های مسئول صادر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید تک تک مردم را قوی کنیم. با فوت 469 بیمار کرونایی دیگر، مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 46207 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته 13843 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد و 2370 نفر بستری شدند. وزیر بهداشت با اشاره به آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی گفت این طرح با کمک سفیران سلامت در سراسر کشور برای مقابله با کرونا، طرحی محل محور، خانه و خانواده محور است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران استقبال مردم از حضور در سامانه مردمی پاکاریم را بی نظیر توصیف کرد. سامانه مردمی پاکاریم را قرارگاه جهادی امام رضا با هدف به میدان آوردن همه قشرها برای مبارزه با کرونا و با بهره گیری از تجارب ماهای گذشته و سازماندهی نیروهای داوطلب جهادی طراحی کرده. علاقمندان برای حضور در این طرح حرکت جهادی در نشانی پاکاریم.com نام نویسی کنند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهبر ناجا، با اشاره به کاهش 37% ترددها در کلان شهرها گفت بیش از 103,000 پیامک برای رانندگان متخلف که در زمان محدودیت‌های شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح تردد می‌کردند ارسال شد. آقای قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، وعده داد کمتر از یک هفته دیگر مرغ به قیمت قبل برمی‌گردد.